سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. کرن دیکر، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، از تصمیم واشنگتن برای وضع تحریم بر شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و فریدالدین محمود، رئیس اکادمی علوم طالبان، دفاع کرده. دیکر در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که ایالات متحده حنفی و محمود را به خاطر محروم کردن نیمی از جمعیت افغانستان از حقوقشان پاسخگو قرار می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکمت طالبان، در شبکه اکس تویتر سابق با نکوهش این اقدام گفته که فشار رای حل نیست. بیشتر در جریان همین برنامه. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که با شماری از پناهجویان افغان در پاکستان دیدار کرده. وست در پایان سفرش به پاکستان در شبکه اکس نوشت که مشکلات این پناهجویان را شنیده و از حمایت ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از پناهجویان سپاسگزاری کرده. او در ادامه گفته که ایالات متحده امسال با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 77 میلیون دلار کمک کرده است. رسانه های ایران از اخراج اجباری بیش از 13 هزار مهاجر افغان از ولایت خراسان رضوی به افغانستان خبر می دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مجید شجاع، فرمانده پلیس خراسان رضوی، گزارش داده که تمامی این مهاجران بی اسناد از طریق مرزهای دوقرون و تایباد به افغانستان برگشتانده شدند. او شمار دقیق این پناهجویان را 13204 تن خوانده است. اسرائیل میگوید که نیروهایش در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند. از سوی دیگر، ایالات متحده مسوده قطعنامه‌ای را ویتو کرده که در آن خواسته شده بود آتش‌بس فوری در غزه برقرار شود. اکثریت اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهای دیگر از این مسوده حمایت کردند. مقام‌های ایرانی خانواده مهسا امینی، دختری را که در سال 2022 در جریان توقیف پلیس در تهران درگذشت، از سفر به پارلمان اروپا جهت دریافت جایزه سخروف مانع شدند. بر اساس گزارش‌ها، به پدر، مادر و برادر مهسا دیروز در میدان هوایی تهران گفته شد که اجازه ترک ایران را ندارند. یک منبع که خواسته نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود، به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که پاسپورت‌های اعضای خانواده مهسا امینی از سوی پلیس ضبط شده است. و اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات جدی برای آینده هوش مصنوعی در کشورهای عضو و به توافق رسیده است. به این ترتیب اتحادیه اروپا نخستین اقدام کننده در برابر هوش مصنوعی در جهان شده. نماینده های پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات در برابر هوش مصنوعی شب گذشته پس از مذاکرات طولانی به نتیجه رسیدند. کمیسیون اروپا این لایحه را از اپریل سال 2021 در مورد هوش مصنوعی و خطرهای احتمالی آن به تعویق انداخت. بر اساس مقررات تازه اروپا، هر اپلیکیشن و سافت‌ویر که با هوش مصنوعی کار میکند، پیش از آن که به بازار عرضه شود، باید با دقت ارزیابی شود. اگر تخلف در این میان صورت میگیرد، مشتریان میتوانند تخلف را به کمیسیون اروپا گزارش دهند. اگر تخلف ثابت شود، شرکت یا افرادی که از مقررات اتحادیه اروپا سرپیچی کردند، از 7.5 میلیون تا 35 میلیون یورو جریمه شده میتوانند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه، تحریم های ایالات متحده بر دو مقام ارشد طالبان. طالبان میگویند اعمال فشار رای حل نیست. در این باره با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم.
مسئله اصلی، مسئله اعمال این دو شخصیت نیست، بلکه حکومت طالبان در مجموع باعث یک سیستم دیکتاتوریال تمام بخش های زندگی مردم افغانستان تحت فشار قرار دادند.
در ادامه، درخواست ها برای رهایی 4 فعال حقوق زنان از بند طالبان. یک مقام ایالات متحده میگوید که
که زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند.
در تحولات شرق میانه، اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده و در برنامه زن و زندگی،
آیا گاهی با مردان برخوردید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان میکنند؟ معمولاً پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد میباشد؟
این برنامه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی و عقاب پیکار پیشکش بشود بپذیرید. شماری از مقامات ایالات متحده میگویند دو مقام حکومت طالبان به دلیل نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان از سوی واشنگتن تحریم شدند. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان را تحریم کرد. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این اقدام گفته که اعمال فشار راه حل نیست. جزئیات در این گزارش.
پس از وضع تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا بر دو مقام طالبان، شماره از نمایندگان این کشور برای افغانستان میگویند که این افراد در نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران دست دارند. اخیراً به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا نام 20 نفر از چندین کشور را در فهرست تحریم قرار داده است که متهم به نقض حقوق بشرند. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی حکومت طالبان شامل این فهرستند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان پس از انتشار اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در صفحه اکس خود نوشت که این مقامات طالبان در نقض جدی حقوق بشری افغانان دست دارند. کارن دیکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان نیز در صفحه اکس خود نوشته است که این دو مقام طالبان در نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان شریک هستند و آنان را به خاطر محروم کردن نیم از نفوس افغانستان از حقوق شان پاسخگو قرار می‌دهند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است که کسانی که در آزار و اذیت زنان و دختران افغانستان دست دارند، باید پاسخگو قرار داده شوند. بانو امیری در صفحه اکس خود همچنان نوشته که فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان در مورد هدف قرار دادن زنان و دختران بدترین نقض حقوق بشر در جهان است. حکومت طالبان تحریم‌های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و آن را تکرار تجارب شکست خورده قبلی خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحه اکس خود نوشت که وارد کردن فشار راه حل نیست. جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا گفت افرادی که نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار دارند از اموال و حساب‌های بانکی آمریکایی خود محروم می‌شوند و اجازه کار با شرکت‌ها و افراد آمریکایی را نخواهند داشت. شماری از کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق زنان این تحریم‌های آمریکا را بجا می‌خوانند، اما می‌گویند که شاید تأثیر چندانی نداشته باشد، زیرا به گفته آنان این دو مقام طالبان هیچ دارایی و حساب بانکی در آمریکا ندارند. غوث جانباز کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفت
مؤثرتر می‌بود اگر این تحریما و ضد رده های فوقانی و او رده هایی که فیصله های اساسی را تصویب می کنند، فیصله هایی که نقض حقوق بشر به میان میرد افغانستان، بالای از وا وضع می شد بهتر می بود. در کل اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خواهد ماند.
نرگس سادات فعال حقوق زنان از آمریکا و جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و از دادن پول نقد به آنها دست بردارد.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده. فی‌الحال اگر سرشان کمی فشار آمد، شاید کمی خود در قبال جهان سیاست خود تغییر بدهند، اما به این نظر هستم که شاید دوباره باز سیاستشان در قبال زنان افغانستان تغییر کند. بنابراین تنها چیزی که ما خواستیم از سازمان ملل و کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه هست، طالبان را هیچ گاهی به رسمیت نشناسند، آنها را سپورت مالی نکنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال این دو مقام طالبان را تحریم می‌کند که بسیار دیگر از مقام‌های طالبان از قبل در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. چند ماه پیش اتحادیه اروپا به دلیل محدودیت‌هایی که برای زنان افغان وجود دارد، تحریم‌های را علیه سرپرست وزارت‌های معارف، عدلیه و قاضی‌القضات حکومت طالبان اعلام کرد. این در حالی است که حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از 2 سال حکومت خود بیش از 50 فرمان را برای محدود کردن فعالیت‌های زنان و حضور آنان در اجتماع صادر کردند. موارد مهم این ممنوعیت‌ها شامل بستن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف 6 و پوهنتون‌ها برای دختران، محروم شدن زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت کار در آرایشگاه‌ها و نرفتن با پارک‌های تفریحی، محلات ورزشی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی می‌شود.
شنیدید که وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75 سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم طالبان را تحریم کرده. این اقدام ایالات متحده چقدر کارساز خواهد بود و آیا رفتار و کردار طالبان را تغییر خواهد داد؟ این سوال را از بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پرسیدم.
من فکر میکنم که این اعلام تحریم دو تن از افراد کلیدی حکومت طالبان در آستانه 75 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1948 فقط یک برآمد ژورنالیستیک میتواند تلقی شود، به دلیل از این که اولا این که نبض حقوق بشر طالبان بسیار زیاد وسیع‌تر از اعمال و کردار دو تن است، دوم این که متاسفانه از 2 سال به این طرف حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان که اکثریت بیش از 50% نفوس افغانستان تشکیل میده به اشکال مختلف نقض شده، از زندان به زندان کشیدن ها و به قتل رسانیدن ها و حتی اطفال و شوهران زنان به زندان ها همین حکمون در شرایط بد زندگی میکنند. من فکر میکنم که اعلام حکومت ایالات متحده امریکا تا اندازه در تناقض هم قرار میگیرم با گفتارهای آقای غلیظات که چند وقت قبل از طریق برنامه کاکتوس اعلام کرد و رضایت خود را از اعمال حکومت طالبان بیان نمود. مثلا در این است که این تحریم ها و سایس ها در سالهای اخیر نشان داده که به یک تلسم شکسته شده مبدل شده، به خاطر از اینکه مؤثریت از اینا عمدتاً در افغانستان و در سطوح مختلف جامعه جهانی مورد سوال قرار گرفته. ببینید اگر این 2 شخص یا 8 شخص دیگه که اینا تحت تحریم بودن، خب چی مؤثریت داره؟ اینا در داخل افغانستان هستن، به اعمال خود ادامه میدن با به شکل خشن و تمام عرصه های حقوق انسانی مردم، حق حیات مردم، حق مسئولیت در داخل حتی خانوادهشان شدید نقص میشه.
تشکر. آقای دهزاد، این اقدام ایالات متحده که 2 مقام ارشد طالبان را تحریم کرده به چی معناست و چی پیام را میرساند؟
ببینید پیام ما چه تذکر دادم از نظر من یک برآمد ژورنالیستیک در این مقطع زمانی است، اما پیامت های از این تاباله و با حال تعداد زیاد از افراد طالبان در این لست آمدن تحریم شدن، اما مزله اصلی مزله اعمال این 2 شخصیت نیست، بلکه حکومت طالبان در مجموع باعث یک سیستم دکتاتوریال تمام بخشهای زندگی مردم افغانستان تحت فشار قرار دادن.
طالبان گفتن که اعمال فشار رای حل نیست. به نظر شما جامعه جهانی چه اقدامات مؤثر را روی دست گرفته میتونه تا طالبان کردار و رفتارشان را تغییر بدن و محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارن؟
خب تا بعد متاسفانه که برخورد های دوگانه ایالات متحده آمریکا و تعداد کشورهای دیگه با حکومت طالبان این معضله را تداوم بخشیده و وخیمتر ساخته. متاسفانه که ما مسئولیت از این بسیار به حد اقل میبینم، کدام کار از دست آمده نمیتونه، اما راه حل در این است که جامعه جهانی عمدتاً سازمان ملل متحد آنچه در اسناد انجمن سراسری اقدامان افغانستان به کرات و صداقت آمده که جامعه جهانی ملل متحد اخصا شورای امنیت ملل متحد در این مورد آمد که تدابیر بسیار جدی قاطع و عملی رو بگیرن که موثریت داشته باشد و فشارها بالای حکومت طالبان از طریق برخوردهای دوگانه نمیشه. ببینید اما تا که پیشتر شنیدیم ایالات متحده امریکا کنهای وافر به حکومت طالبان روان میکنند و یکی در چی مواردی در زیر استفاده میشه یه هم همگی میدانند. اما در پالی ازمون ببینید که به اشکال مختلف هر روز انتقادات میشه در سطح برامدهای رسانه ای هیچ که موثریت ندارد.
بصیر دهزاد معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 10:16 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا زاده و همه مدافعان حقوق بشر را که به گفته او صرفاً به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان بازداشت شدن آزاد کنند. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که زنان معترض افغان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرند و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از طالبان خواسته تا جولیا پرسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزاتشان برای حقوق افغانها بازداشت کردند را آزاد کنند. در همین حال اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در پیوند به آنچه که شکنجه شدید زنان معترض و ادامه انتقال آنها به شفاخانه و زندان پلچرخی توسط طالبان عنوان کردند در یک فضای سربسته دست به اعتراض زدند. اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان همچنان خواستار رهایی سه عضو این جنبش از بند طالبان شدند. لیلا باسیم یک عضو این جنبش بر رادیو آزادی گفت:
دو ماه شد که سه زنی معترض که جرمشان عدالت خواهی و حق خواهی برای زن افغانستان بوده توسط طالبان در بند زندان هستند. دنیا هنوز هم خاموش و در سکوت است. نهادهایی که در واقع مدافع حقوق بشر حقوق زن هستند خاموش هستند که هیچ کار عملی در قسمت آزادسازی و دادخواهی برای سه زنی معترض از طرف این نهادها صورت نگرفته. صمیمانه تقاضا میکنیم که در قسمت دادخواهی این سه زنی معترض کار بکنن.
اعضای این جنبش همچنان با صدور قطعنامه مدعی شدند که سه عضو این جنبش که در بازداشت طالبان به سر میبرند تحت شکنجه شدید جسمی و روانی طالبان قرار دارند. آنان همچنان مدعی‌اند که طالبان جولیا پارسی عضو رهبری این جنبش را به شفاخانه و منیژه صدیقی عضو دیگر این جنبش را به زندان پلچرخی انتقال داده و ندا پروانی را با کودک 4 سالش در یک زندان دیگر نگه داشتند. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی بازداشت و در بند نگه داشتن اعضای این جنبش و دیگر زنان معترض را تایید و یارت نکرده است. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن و اعضای دیگر جنبش های زنان معترض نیز از عملکرد جهان برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان به ویژه زنان زندانی انتقاد میکنند. فرشته قاریزاده عضو جنبش همبستگی زنان افغانستان با رادیو آزادی گفت که این زنان به خاطر حق خود رزم میدند و مجازاتشان منصفانه نیست.
زنان برای مطالبه حقوق شرعی خود که تحصیل حق کار هست رزم میدند و مجازات آنها به فکر من منصفانه نیست. از طالبان خواستار رهایی زنان زندانی به نظر من درست نیست. ما فقط از جامعه جهانی میخوایم که در قسمت رهایی زنان زندانی توجه کنند.
هما رجبی یکی از فعالان حقوق زنان همچنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان هیچ فکر میکنه که اگر بانوان معترض در نزد ما باشد جهان در قسمتی به رسمیت شناختن حکومت طالبان کوتاه بیایند و به رسمیت بشناسند. سکوت تمام مدت سازمان ملل جامعه جهانی عادلانه نیست در قسمت حق و حقوق بانوان افغانستان.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در پیوند با این خواستا و پرسش رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما پنجشنبه هفته گذشته گفت که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق از حکومت طالبان خواست که مراقبت‌های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. پیش از این نیز بارها شماری از سازمان‌های مختلف حقوق بشری خواستار رهایی این زنان زندانی شده بودند و از حکومت طالبان خواسته بودند تا سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند، اما حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. ادعایی که مورد قبول زنان نهادهای حقوق بشری، جامعه جهانی و بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. همزمان با این، اسرائیل بازپرسی از مردم را در مورد محل خفای جنگجویان گروه تندرو حماس به اجرا گذاشته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جت‌های جنگی اسرائیل از دیشب تا بامداد امروز حملات سنگین را بر نوار غزه ادامه دادند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که برای باشنده‌های مناطق شمال غزه از گذشته هشدار داده شده بود که به سوی جنوب بروند. این حملات در حال شدت یافت که ایالات متحده آمریکا مسوده برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. در میان 15 عضو شورای امنیت 13 کشور از آتش بس بشری در غزه حمایت کردند، اما بریتانیا با آن رأی ممتنع داد و آمریکا مسوده را در این مورد رد کرد. غزه با مصر و اسرائیل مرز مشترک دارد، اما در حال حاضر در محاصره است. اکنون مردم تنها یک گزینه دارند که در داخل غزه از یک منطقه به منطقه دیگر پناه ببرند و از آن منطقه دوباره به جای دیگر بروند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است، آمار می‌دهد که در جنگ بیش از 2 ماه در این شهر بیش از 17400 تن کشته شدند که بسیاریشان زنان و کودکان بودند. اسرائیل گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود به کشتن غیر نظامیان متهم می کند. با گفته اسرائیل گروه حماس از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از باشنده های غزه گزارش می دهد که طیاره های اسرائیل امروز بخش های در شمال غزه و جنوب شهر رفح را بمباران کردند. اسرائیل از مردم این مناطق خواسته تا خانه هایشان را ترک کنند. اسرائیل میگوید که نیروهای این کشور در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تمنا زریا پریانی، یک فعال حقوق زنان افغان در جرمنی، میگوید که آخرین روز روند دادخواهیش در سال 2023 امروز شنبه بود. او به رادیو آزادی گفت که از ماه آگست تا اکنون با برپایی خیمه تحصن، اعتصاب غذایی و سفر به شهرهای مختلف جرمنی برای تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان و به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی دادخواهی کرده. در همین حال شمار دیگر از فعالان حقوق زنان میگویند اعتراضات آنها در داخل و بیرون افغانستان بر تغییر تصامیم طالبان تأثیر نداشته، اما جلوه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را توسط جامعه جهانی گرفته است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که دختران و زنان در افغانستان یک سال دیگر را با محدودیت‌های اجتماعی، کار، تحصیل، سفر و فعالیت‌های اجتماعی سپری کردند، تمنا زریا پریانی، یک از فعالان حقوق زنان که برای برسمیت شناختن سیاست‌های طالبان در برابر زنان در افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی دست به اعتراضات مختلف زده بود، میگوید که روز شنبه آخرین روز روند دادخواهی‌اش در سال 2023 است. او برای آزادی گفت که در سال جاری با اعتراضات
انصاف و برپایی خیمه تحسن با جمعی از زنان فعال دیگر برای حقوق دختران و زنان افغان دادخواهی کردند. پریانی افزوده که از 12 آگوست به این سو اعتراضات مختلف داشتند و بر روز شنبه هم در شهر بن جرمنی خیمه تحسن برپا کردند. او درباره دستاوردهای این اعتراضهایش گفت:
در دو سال گذشته کسی در مسئله افغانستان به ویژه موضوع اپارتاید جنسیتی صحبتی نداشتند، ولی بعد از آغاز این تحصن ها و این خیمه هایی که ما داشتیم امروز جان در مورد اپارتاید جنسیتی حرف میزنند و در هر کنفرانسی از این مسئله یاد میشه، که من فکر میکنم ادامه اعتراضات ما و پایبندی ما و این اعتراض به استادگی ما روز سبب خواهد شد که این اعتراض نتیجه مثبت داشته باشه و این اپارتاید جنسیتی که در افغانستان حاکم است و زنان را تحت سلطه و ظلم خود قرار داده به رسمیت شناخته خواهد شد و نقطه پایان خشونت بر زنان افغانستان خواهد بود.
این در حالی است که شماری از دختران و زنان فعال میگویند اعتراضات زنان در داخل افغانستان با سرکوب و محدودیت روبرو است و از همین رو اعتراضات فعالان در بیرون از کشور بر رساندن صدای زنان کمک کرده است. زرغونه ولی یکی دیگر از آنان بر رادیو آزادی گفت اعتراضات و اعتصابات زنان افغان در داخل و خارج از کشور هرچند تأثیر بر رفع ممنوعیت‌های طالبان نداشته، اما بر جهانیان نشان دادند که طالبان در سیاست‌هایشان هیچ تغییری نمی‌آورد و تنها هدفشان حذف زنان است.
همه یک جا تلاش کردیم در بیرون مرز، در داخل مرز زنان تلاش کردن، ولی اونقدر که ما انتظار داشتیم تاثیرگذاری نداشت. فقط میتونیم که بگوییم یک نمره مثبت یا دور شدن طالبان به خاطر به رسمیت شناختنشان بود، از جایی که میدونیم به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان یک برنامه سیاسی است. اول یک صدای زنان هم بود که تخطی میکنن از قوانین منشور ملل متحد که به رسمیت شناخته نشن.
پریسا مبارز یکی دیگر از زنان معترض بر رادیو آزادی گفت
صدای زنان بود که طالب را نگذاشت که به رسمیت شناخته شود و اینها حاکمیت واقعی خود را در افغانستان پیاده بسازند و به هر حالت طالب را به چالش کشیدند و این برای ما یک دستاورد بسیار زیادی است، گرچه ما با مشکلات های و خطرات زیادی مواجه شدیم، قربانی پرداختند، زندانی و شکنجه و قتل شد معترضین ما.
این در حال است که نهادهای حقوق بشری و حامیان حقوق بشر که در بار معاون بخش زنان حقوق بشر با انتشار عکس‌های از اعتراضات زنان افغان از آنها حمایت کرده است و از طالبان خواسته که و زنان در افغانستان زیر حاکمیتشان اجازه کار، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را بدهند. در ادامه واکنش‌های جهانی به نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان، به تازگی وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو مقام طالبان را در فهرست تحریم‌های این وزارت اضافه کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان ادعا می کند که بیش از 90% مهاجران افغان داوطلبانه به افغانستان بازگشتند و هیچ فشار بالای آنها وارد نشده. سرفراز بوکتی در نشست خبری به روز جمعه گفت که تاکنون بیش از 480,000 مهاجر افغان فاقد اسناد از پاکستان به کشورشان برگشتند. بیشتر در این گزارش.
سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان میگوید تاکنون بیش از 482,000 مهاجر به گفته او غیر قانونی افغان از مرزهای مختلف پاکستان به کشورشان برگشتند. او روز جمعه 8 دسامبر در یک نشست خبری مدعی شد که بیش از 90% این مهاجران داوطلبانه پاکستان را ترک کردند و هیچ فشاری بر آنها وارد نشده است. سرفراز بوکتی در بخش سخنانش که در رسانه آج نیوز پاکستان منتشر شده گفته است
با این آمار مشخص می شود که با آنها هیچ گونه فشار صورت نگرفته، هیچ نوع دستاندازی صورت نگرفته است، کدام قضیه از آزار و اذیت زنان وجود ندارد، هیچ قضیه از آزار و اذیت کودکان نیز وجود ندارد.
اما پیش از این برخی از مهاجران افغان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که پلیس پاکستان در هنگام بازداشت و اخراج با آنها برخورد خشونت‌آمیز داشته است. اسوی هم منزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی چند پیش به رادیو آزادی گفت که برخی از کودکان افغان در حالی که خانواده هایشان در پاکستان هستند و افغانستان بازگردانده شدند. فرشته غزنوی یک مهاجر افغان در پاکستان ادعا می کند که هنوز هم بدرفتاری با آنها ادامه دارد.
پلیس خانه به خانه میره و هم افغان ها را پاسپورت پرسان میکنن، ویزا پرسان میکنن و بعضی متاسفانه واقعا برخورد نادرستی با افغان ها میکنن.
در همین حال ایمل ولی خان رهبر حزب نشنل عوامی پاکستان گفته که نمیتواند از اقامت به گفته او خودش غیر قانونی افغانان در پاکستان حمایت کند. او در گفتگو با رسانه پاکستانی جیو نیوز گفت که هرچند پشتونهای افغانستان و پاکستان یکی هستند اما نمیتوانند از این اقدام غیر قانونی حمایت کند. از سوی دیگر توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که با مقام های اسلام آباد در مورد فراهم آوری سهولت ها به مهاجران افغان صحبت کرده و با مهاجران افغان نیز دیدار کرده. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، از 15 سپتامبر الی 12 دسامبر حدود 434,171 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های ارجمند. آیا گاهی با مردان برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان می کنند؟
ای بچه هکم که دید گمالر این یک دختر است، این امراش این اکسایش است.
معمولا پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد می باشد؟
با یک هفته خانه نمی آمد، می گفتم کجا رفته بودی؟ می ترسم یک در جای بیگانه افتادی، مرد می گفت تو چی کار هستی که از ما پرسان می کنی؟
راه های جلوگیری از این گونه رفتار شوهران چیست و چگونه میتوان پایه های اعتماد را در زندگی زن و شوهری با ثبات نگه داشت؟
شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن.
در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع پرداخته شده است که با صدای یک تن از زنان متضرر شروع می شود.
هم میکنم واسه جکانه دارن یگام گپوش ما فهمیدم که برای شوهرم گفتم که چی هست که شوهرم گفت نه چیزی نیست کارای دفتر است ما بین هم هستیم اینا هم کارای ما است. من شکی شدم موبایل از زیر چک کردم بچه یکم گفتم بیا بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد پیام از کی است. این بچه یکم که دید گمالر این یک دختر است این امراش این عکسایش است در صفحه موبایلش مونده دیگه این مسیجایش است. کم کم بچه یکم خان ما زیاد جگر خون شدم. من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میگم ازش پد نمیکنم. وقتی باز شوهرم که آمد ازش پرسان که امیخ مره بسیار دگلت و کوب کرد که تو پشت گپای ناق میگردی.
صدای یکی از زنان جوان 26 ساله را شنیدید که از پنهانکاری شوهرش به سبب خیانت او حرف میزد و اینکه از دید عاطفی و روحی شدیدن به وی صدمه زده بود یاد کرد. برخی از زنان دیگری هم میگویند که رفتار و اخلاق همسرشان بسیار تغییر کرده است. به گفته آنها هر باری که این موضوع را با همسران خود مطرح می کنند با پرخاشگری و انکار آنان مواجه می شوند. ماری یکی از این زنان است که قربانی ضررهای پنهانکاری شوهرش شده است. به گفته ماری حالا دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمده که از این سبب نتوانستن زندگی مشترک زن شوهری خود را ادامه دهند.
شوهر ما خوب کار میکرد، مستری بود، کمایی داشت، کمایی را بر من نمیداد، پیسه بر من در خانه نمیداد، من خرچ خود از خیاطی میگرفتم. اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی، کمایی میکنی، چی میکنی، میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی که تو از ما پرسان میکنی، تو یک زن هستی، تو غلام هم هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن، مربوط به تو نمیشه که تو از ما پرسان میکنی. و دیگه شب خانه نمیامد، با یک هفته خانه نمیامد، میگفتم کجا رفته بودی، توجه اولادت باش، من خودم میترسم یک جای بیگانه افتادیم. مرد میگفت تو چی کار هستی که از ما پرسان میکنی؟ دلم که شب آمدم نامدم، یک هفته رو بیرون تیر کردم، یک روز تیر کردم، برای تو نان آوردم ناوردم، تو کار ندارید. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، خون بالاخره میگفت که این جدا شدیم.
چرا و به چی دلیل این شمار از مردان برخی مسائل را از همسرانشون پنهان میکنند؟ در این مورد عبدالبصیر باشنده دهمزنگ کابل توضیحات را ارائه کرده میگوید:
اگر مرد کنم کنجه کوی نکنه کام چیزی در خانه نگوی بهتر است، بخاطر که زن کس شکی میشتر مرد که بیادر این مرد خودمان چی فیل داره در بازار میره، در کار میره، سوسو میره، این از این گپات جنجالات پیدا میشه. بهتر هموز که در دل خود مانند، بخاطر از اینکه یک درد سر یک جنجال در بین فامیل پیدا نشه که هموز زندگیشون خراب نشه. زن ها بسیار پشت گپ میگردن، امیراز مرد باید پیش خود مرد باشه.
اما احمد ولی باشنده مکرو ریان کابل میگوید از صداقت و راستی همدیگر در زندگی مشترکشان راضی و خوش است. او میگوید پرهیز از پنهانکاری و رفتار صادقانه در میان زن شوهر موجب دوام زندگی مشترک، حفظ ستون اعتماد و افزایش محبت در میان آنها می شود.
تقریبا 12-13 سال از عروسی میشه ما و خانمم یک توافق نظر داریم در امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانمم مخفی و کتمان نیست، چون صادقانه زندگی ما پیش میره و روی یک اعتماد کامل است. باز است که فرزند شوهر آیدش پت میکنه از خانم خود و خانمش اگر وظیفه داشته باشه همچنان از شوهر خود و اعتماد از بین میره.
روانشناسان پنهانکاری را خصوصیات شایع در مریضان مبتلا به اختلال اضطرابی، افسردگی یا مریضی جسمانی تحلیل کردند. در این بابت بعضی از گفتنی ها را از مبشر علی، یک تن از جامعه شناسان افغان، بشنوید.
در زندگی مشترک گاه مواقع ممکن است تعداد آدم ها از بحث حریم خصوصی استفاده شخصی کنند، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشد در کنار حریم خصوصی که در واقع زن شوهر از رفتار همدیگر، از احساسات همدیگر درک درست وجود داشته باشد، جای ابهام باقی نماند که گاه مواقع ممکن به سوی زن و سوی تفاهم ها منجر شود. از اون جهت اساسی است که ما باید مسئله شفافیت هم در نظر داشته باشیم. هم مهمتر دیگهشون بحث تعهد و یا اعتماد در زندگی در روابط فردی است.
پنهانکاری در زندگی زن و شوهری چقدر ستون اعتماد را میانشان از بین میبرد؟ چرا اعتماد در میان زن و شوهر برای رابطه ایشان مهم است و نتیجه پنهانکاری چی خواهد بود؟ در مصاحبه که با خانم سهیلا رشید، یک تن از فعالان حقوق زن، انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح میشود. خانم رشید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواستم از شما بپرسم که کدام موضوعات سبب پنهانکاری در میان زن شوهر میشه؟
مخفی کردن موضوعات از همسر میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از جمله ترس و خجالت از بازگویی حوادث پیش آمده یا اشتباهات انجام شده. درست است که در هر ازدواج کمیا و کاستیا میباشه و بعضی مسائلی است که او را حریم شخصی خود میدانیم که نیاز است باید پیش خود ما باشه، اما باز هم حریم شخصی تا پنهانکاری یعنی تفاوتای بیشتر داره.
خود همی پنهانکاری ها چقدر ستون اعتماد بین زن شوهر به اصطلاح سست ساخته و موجودیت اعتماد چقدر برای رابطهشان مهم است؟
طبیعی است که انسان خالی از اشتباه نیست. شاید آقا هم مشکلات خلایی داشته باشه و خانم هم شاید بعض موضوعات باشه که برای گفتن داشته باشن، اما چرا بالای یک جنا تحمیل شود؟ اگر بعض مشکلات هایی است که خانم تحمل میکنه و برای آقا نمیگه، شاید آقا هم گذشته‌ای داشته باشه. باید قسمی فضا ترسیم شوه و قسمی فضا آماده شوه که هر دو گذشته، مشکلات و راهکارهای بسیار مؤثر را پیشنهاد کنند به یکی دیگر.
خب با افشا شدن این پنهانکاری های این شمار شوهرها چقدر میتونه بعضی از سوی تفاهمات دیگر در میان زن شوهر ایجاد کنه؟
دقیقا در ارتباط به موضوع پنهانکاری میان زن شوهر، قدرت تفکر منفیگرایی اقدر بالاست که اختلافات فراوانی را در رابطه و در روابط زوجین که به مشکل میکشن و اختلافاتشان بیشتر و بیشترتر میسازه و یایی که سبب خشونت ها میشه.
شما منعیسی یک زن فعال، برای جلوگیری از این گونه پنهانکاری ها چی راهی را بهتر و مناسب میدانین؟
راهکارهای مختلف وجود داره که هر کس مسئولیت پذیری داشته باشه. خانم در قسمت خود مسئولیت پذیری کنه، احترام متقابل به شوهر خود داشته باشه و فضای اعتماد آماده بسازه و شوهر هم باید مسئولیت‌های خود بفهمه و فضای صمیمیت فراهم بسازه. اگر خانم احساس راحتی نکنه و مشکل خود با شوهر خود در میان نگذاره، پس با کی در میان بگذاره؟ پس مشکلات چطور حل بتونه بکنه؟ هر قدر ما بتونیم که فضای اعتماد صمیمیت امنیت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنانه می باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه. هر دو باید زمینه را قسمی مساعد بسازن که مشکلات را با هم حل بسازن.
سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر خانم رشید از توضیحاتتون. اما کارشناسان امور حقوقی می گویند زن شوهر حق دارند که در زندگی مشترکشان نیز حریم خصوصی داشته باشند. ولی این حریم خصوصی به این معنا نیست که یک شخصیت پنهانکار باشند. توضیحات بیشتری را در این باره در مصاحبه‌ای که با عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، خواهید دانست.
عوامل پنهانکاری را میتونیم عوامل مختلف برای پنهانکاری حساب کنیم. یکی از عوامل عمده پنهانکاری در زندگی های مشترک در افغانستان فرهنگ رایج غلط جامعه، عروسی های ترتیب شده توسط خانواده ها بدون رضایت طرفین عقد یا یک طرف عقد، بی‌اعتمادی، بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری یا بدبینی نسبت به زندگی مشترک، ترس از قضاوت شدن، گاهی وقت ترس از برهم خوردن زندگی مشترک، ترس از مسخره شدن توسط شوهر یا مثلا شوهر توسط خانم، موجودیت تفاوت‌های فاحش بین شوهر و خانم، به خصوص تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی و تفاوت‌های درآمد شوهر و خانم. خوب، اگر بخوایم این عوامل کمی توضیح بدیم، به طور مثال رایج بودن فرهنگ غلط در جامعه که پنهانکاری را، پنهانکاری مرد تشویق میکنه و این فرهنگ توسط قصه و معقوله های قدیمی حمایت میشه. مثلا قصه مشهور یک زاخ چل زاخ، قصه مشهوری که یک مرد تشویق میکنه که ارگا رازت برای خانمت بگویی، خانم از یک زاخ چل زاخ میسازه و همه جامعه را خبر میکنه. یا باور نادرستی که هرگاه بخوایی یک گپ بر تمام جامعه برسانی باید او را برای خانمت بگویی و از خانمت هم بخوایی که ای یک راز است و یک گپ خیلی مهم است و بر کس نگویش. در پهلو عامل دیگه ازدواج های ترتیب شده توسط خانواده ها است که در این ازدواج ها دو طرف عقد نقش به سزای ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است در بین فامیل و خانواده های افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسن که کی را میخواین عروسی کنن و هر چی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است یا برعکسش، تفاوت از این که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است، اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت‌ها که مرد و زن اما اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردنها یا ازدواج کردنها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوه بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس از این دارن قضاوت شان، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس از این که مبادا از طرف خانم مسخره شوند. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواه زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازمه نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم کارگا زندگی ها به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابطه های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تمام حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشون میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌اش هم ای است که خب بعضی از وقت تا بعضی از انسان‌ها کوشش میکنن که خودا بهتر نشان بدن در یک موضوع، به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای ازی که بهتر نشان داده باشن خدا پنهانکاری میکنن. این یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید در زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوهرها قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشون میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است ای در شوهرها پنهانکاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیماً به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به این دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره، اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگره. اما
تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشه. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگه این حریم مشخص بکنن. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگه هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواه او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خوده، رازهای دفتری خوده بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری گفتیم خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترکم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید به تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش، تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری به او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف، از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه، نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
از نظر شما عواقب پنهانکاری ای تعداد از شوهرها در زندگی مشترک زناشویشون چگونه است و چه مشکلاتی را در زندگی مشترکشان به وجود آورده میتونه؟
خب عواقب پنهانکاری را در زندگی مشترک میتونیم به عواقب مختلف تقسیم کنیم که یکی از او عواقب از بین رفتن اعتماد بین زن و شوهر در زندگی مشترک است. خوبی را همه می فهمیم، هرگاه اعتماد در زندگی مشترک از بین بره، زندگی های مشترک کاملا شکننده و زندگی های غیر صالح خواهند بود. همچنان اعتماد نداشتن بنیان خانواده را خراب میکنه، اساس خانواده را از بین میبره، خوشیای زندگی مشترک از بین میبره. در پهلو یکی از عواقب دیگه از پنهانکاری و عدم اعتماد به بار آوردن فرزندای مریض، فرزندای روانی و فرزندای کمکار و درس نخوان خواهد بود و در پهلوی از او فشارهای روحی و روانی را به هر دو طرف عقد ازدواج یا به هر دو طرف زندگی مشترک وارد خواهد کرد و زندگی مشترک و خوشحال دو طرفه به یک زندگی کاملا متفاوت و زندگی که دیگه از خوشی در او آثاری نباشه تبدیل خواهد کرد. این پنهانکاری و عدم اعتماد حتی میتونه باعث جنگ و خشونت های فیزیکی در خانواده شوه و در اخیرم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترک و طلاق شوه. ما میفهمیم که هرگاه زندگی های مشترکی که اونا صاحب فرزندای پسر و دخترم مستن به طلاق بینجامه، خوب زندگی در پهلوی که زندگی دو طرف زن و شوهر خراب میشه، زندگی سیوم، زندگی فرزندای دختر و پسرم خراب میشه و اینا دا آینده نمیتونن آینده سازای خوبی بر کشور باشه.
درست. این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل باید استفاده بکنن که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد ای شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی. خوب اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنم. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا، بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوز هم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم، از کارهایی قبلا کردیم اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم این است که ارگاه در ساحه که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ای را باید بیاد داشته باشن که فرهنگ‌های رایج غلط افغانستان فرهنگ‌های دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خود برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما این را بفهمیم که سنت پیامبر در پنهانکاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد، از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد. و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شود، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری رم که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم این است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجای ترتیبی و توافقی، از ازدواجای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجایی که دختر و پسر یا زن و شوهر، دختر و پسر کافی یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوت‌های سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد. از این ازدواج ها صرف نظر کنن، اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.